بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث مفهوم غايات از منظر شیخ انصاری، بعد از آن که اقوال و آراء صاحب نظران اصول قدمای اصحاب را قبل از تطور به طور ساده سازی بیان کردیم، رسیدیم به آراء صاحب نظران بعد از تطور که در رأس شماره یک رأی و نظر شیخ انصاری، کتاب مطارح الانظار که همون تقریرات هست، جلد دو از صفحه 93 تا صفحه 103. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه مفهوم غایت را بحث میکند و مورد بررسی قرار میدهد. در ورودی بحث بسیار صریح و واضح می‌فرماید: الحق كما عليه كثير من اهل التحقيق ان الحكم المغيا بغايه يرتفع بعد حصول الغايه على وجه لو قيل بثبوته بعدها كان مناقضا للدليل الاول وهو المراد بمفهوم الغايه. در همین جا که بیان میکند رأی خودشون رو، در حقیقت اشارتی به دلیل بر مدعا هم دارند. می‌فرماید حق و درست نسبت به مفهوم غایت، چنان که کثیری از اهل تحقیق هم می‌فرمایند، این است که حکم مغیای به یک غایت رفع می‌شود بعد از حصول غایت. رفعش هم طوری است که بر وجهی است که اگر گفته شود که اون حکم بعد از اون غایت باز هم ادامه دارد، مناقض دلیل اول است، یعنی مناقض مغیاست و مراد و مقصود به مفهوم غایت هم همینه. این هم طرح بحث بود، هم بیان رأی انتخابی بود و هم اشاره به دلیل. اونگهی می فرماید که روشن شدن این بحث نیاز به توضیح لفظ غایت دارد. لفظ غایت رو توضیح بدیم. می‌فرماید به طور خلاصه و آسان سازی که غایت به دو معنا به کار می‌رود. یک، غایت اطلاق می‌شود و از اون غایت نهایت اراده می‌شود، همونطوری که در اصطلاح شما میگید بلغ الغایت، یعنی آخر رسید، انتها رسید. به معنای نهایت. و می‌فرماید که منظور از این غایت و شاید مقصود از این غایت یا به عبارت دیگر غایت به این معنا ممکن است که تطبیق بکند به علت غاییه، که علت غاییه همون هدفی است که نسبت به یک عمل در آخر کار محقق می شود، مثل سکنا که علت غاییه برای ساختن یک عمارت و ساختمان هست، نهایتشه و علت غایی است. و معنای دومی که برای غایت گفته می شود در بدیع و بیان آمده است، طفتازانی در کتاب شرح تلویح علی التوضیح جلد 1 صفحه 287 می فرماید که منظور از غایت مسافت هست. بله، آمده است در بیان ایشون که المراد بالغایت فی قولهم من لابتداء الغایت، که میگین من لابتداء الغایت یعنی من لابتداء المسافت، باید معنی مسافت است. خب این طبیعتاً اطلاقی است که اطلاق است برای اسم جزء بر کل، مثل که انسان بگیم رأس، اطلاق اسم جزء بر کل، غایت بر کل مسافت. این دو معنا آمده است و بعدم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه یه مقدار وارد بحث ادبی می شود و اشکال و انتقادی در این رابطه بیان می کند که ما با آسانسازی به این مقدار اکتفا میکنیم که غایت به دو معنا معروف اطلاق میشود، اما مقصود ما چیه؟ میفرماید مقصود ما در نحنفی، در ما نحنفی، این است که منظور از غایت همان نهایت است، نهایتی که به یکی از آلات نهایت اون معنا اعلام بشود، مثل کلمه، مثل لفظ حتی یا لفظ الا، که برای غایت یعنی برای نهایت عمل به کار می رود. مقصود ما از غایت نهایته. مقصود ما که معلوم شد، بعد می فرماید پس از که این مقدمه را در نظر گرفتید، ما در دو مورد بحث می کنیم. بحث ما در دو مورد ترتیب داده می شود. مورد اول بحث از شمول حکم مغیر بر غایت، یا بحث از این که آیا غایت داخل در مغیر هست یا نیست، بحث اول. بحث دوم هم از مفهوم بحث میکنیم که حکم مغیر بعد از حصول غایت منتفی هست یا منتفی نیست. این دو مورد را باید بحث کنیم تا بحث مفهوم غایت کامل بشود انشاءالله. اما مورد اول چه بود؟ بحث درباره شمول حکم مغیر بر غایت، که به تعبیر دیگه میگیم دخول غایت در مغیر. یا عدم دخول آن در مقیم. در این رابطه می فرماید که اقوال متعددی وجود دارد. قول اول عدم دخول غایت در مغیام مطلقا، این قول نسبت داده شده است به نجم الائمه که مرحوم نراقی در کتاب مناهج صفحه 132 این نسبت رو داده است. گویا گفته فرموده است که رأی و نظر نجم الائمه این است. برای اینکه اشاره کوتاهی به دلیلش هم شده است و آن اینه که حدود شیء خارج از خود اون شیء هست و جاهایی که میبینیم حدود شیء بر فرض داخل خود محدود شیء قرار میگیرد وسیله قرینه است، مثل فاصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. قرینه میخواد، قرینه نباشد حد است و محدود، محدود با حد یعنی همون خط فاصله، یک خط کشی میشد این طرفش محدوده و وصل به اون خط میشه حد. حد یعنی اعلام کمیت برای محدود و حد جز محدود نیست. این قول اول. و قول دوم هم گفته شده است که بله قطعا داخل در مقایا هست، یعنی غایت داخل در مقایا است، که این قول را سید مجاهد در کتاب مفاتیح صفحه 100 می فرماید این قول قول شاذیه که قائل آن به سادگی دیده نمی شود، ولی ما در بحث دیروز رأی و نظر محقق قومی رو که دیدیم ایشان فرمودن که غایت داخل در مقیاست. این قول دوم. قول سوم و چهارم تفصیل هست. قول سوم تفصیل بین حرف حتی و حرف الا. اگر در غایت در بیان در مورد بیان غایت حتی بیاد دلالت دارد بر اینکه غایت داخل مغیا باشد. اکلت و سمکت حتی رأسها در ادبیات در صمدیه شیخ بهایی شاید اینو خونده باشید و در ذهن شما باشه این حتی چی شد؟ غایت داخل در مغیا شد. ماهی رو خوردن تا سرش، سرش رو خورده دیگه، نه اینکه تا سرش خورده باشه سر انداخته باشه حتی رأس هم. و اما اگر الا بود، الا دلالتش بر این است که غایت داخل در مغیا نیست، مثل اتم و سیام الالیل با اله آمده، لیل داخلی در سیام نیست، سیام اختصاص به یام دارد نه به لیل. این تفصیلی است و این تفصیل نسبت داده شده به زمخشری. زمخشری هم در کتاب شرح کافیه جلد 2 صفحه 324 این مطلب از زمخشری در اونجا نقل شده است. و حتی برای یک به قول بعضی از عزیزان حاشیه‌ای ادعا کرده است بعضی از نحویین اجماع را برچه بر دخول غایت در مقیا در صورتی که غایت به وسیله حرف حتی باشد. و اینجا شما در کتاب مغنی جلد 1 صفحه 168 از ابن هشام ببینید و استفاده بفرمید که در اجماع هم اینجوری شده است. این تفسیر اول بود. قول چهارم که بازم تفسیر دو تا قول دو تا تفسیر تا که تفسیر دوم میشه و قول چهارم. تفسیر چهارم همان تفسیری است که درباره وحدت جنسی و اختلاف در جنس گفته شده است که در بیان محقق قومی قدس الله نفسه زکیه این رو گذراندی و دیدی و بهش توجه فرمودید انشاءالله، که گفته شد اگر غایت از جنس مغیا باشد، وحدت جنسی وجود داشته باشد، به این معنا که هم جنس باشد، دلالت میکند بر دخول غایت در مغیا، مثل اقطع هذا القماش من هذا الطرف الى هذا الطرف، اون الى هذا طرفشو تا همون خود غایت باید در نظر بگیریم. و اگر از مختلف جنس بود غایت داخل در مغیا نیست، مثل اتم و صیام الالیل. این در بیان در بحث محقق قومی هم برخورده بود. پس از که این آرا گفته شد، چهار تا رأی الان گرفتیم برای خود ما. بعد می فرماید که نظر نهایی خود شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره این مسئله، درباره کدوم مسئله؟ دخول غایت در مغیا حکمان. می فرماید ولعل الاظهر بمقتضى لفظ نهایه الدخول مطلقا، و شاید میگد از هر اینه که مقتضای لفظ نهایت که گفتیم نهایت این است که غایت باید داخل در مغیا باشد، مطلقا حتی هست، اله هست، وحدت جنس هست و اختلاف جنس فرق نه، مطلقا غایت داخل در مغیا است. بله، برای اینکه دلیلی بر این مطلب رو هم با اشاره بسیار مختصری در نظر بگیریم، دلیل بر این مطلب اینه که نهایت شیء جزء شیء هست، نهایت خارج از جزء شیء نیست، اون جزء آخر شیء هست، جزء آخر هم داخل بر خود مجموعه است، داخل در مجموعه است، یک مجموعه که مثلا فرض کنید که امتدادی است امتار مترها و وجبها، اون تا آخر که میرسد تا اون آخر که نهایت هست، اون نهایت هم جزء همین به مقتضای ظاهر لفظ جزء همین مجموعه هست، مجموعه ای که امتار و وجب ها بود، اونجا که آخرش که میرسد اون آخر هم جزء این مجموعه هست، پس غایت داخل در مغیاست. از کجا استفاده کردیم؟ از مقتضای ظاهر لفظ نهایت، که همون نهایت شیء جزء خود شیء هست، نهایت شیء خارج از خود شیء نیست. تا اینجا این مطلب معلوم شد و شرح داده شد، از این بیشتر دیگه لزومی نداشته باشه، چون که دخول غایت در مغیا این جزء بحث مفهوم نیست، ولی خب در ضمن بحث از مفهوم غایت این مسئله رو هم بحث میکنن. و اما میفرماید مقام دوم، مقام دوم عفوان، اما مورد دوم، مورد دوم چه بود؟ مورد دوم اصل مفهوم، آیا حکم غایت بعد از مغیا، عفوان، آیا حکم مغیا بعد از حصول غایت، آیا حکم مغیا بعد از حصول غایت بازم ادامه دارد یا ادامه ندارد؟ اگر بگیم که ادامه دارد مناقضه، اگر بگیم که ادامه ندارد میشود مفهوم. این مطلب رو که بیان میکنه چیزی عجیب اینه که در بحث قبلی بود، در بیان محقق خراسانی اگر در ذهن شما هست، گفتیم که درباره مفهوم وصف بود علی‌الظاهر، که استدلال ایشان فقط رد بر ادله قائلین به وصف بود، قائلین مفهوم وصف بود، دیگه دلیلی برجسته مستقلی اصلا در بیان ایشان دیده نمیشد. این بحث غایت در کلام شیخ انصاری هم سبک همونم، یعنی شاید سبک اولی این بوده که محقق خراسانی از شیخ انصاری الگو بگیرد. اینجا ایشان دیگه دلیل خانه میکند، ما با توفیق الهی و زحمت یا با رساس وظیفه که خدا عنایت میکنه و عنایت کرده است، از ضمن بیان ایشان دلیل بر مدعا رو در بیاریم و الا ورودی بس. چون شیخ انصاری یک بحر مواج هست، وارده که بس که میشود بیان محقق قومی و بیان صاحب فصول را مخصوصا، چون با صاحب فصول شیخ انصاری معاصر بوده. شاید برای شما گفتم، شاید که نه، قطعا یادم از برای شما گفتم، بعضی از عزیزان تازه آمده تاریخ هم بد نیست، شیخ انصاری در نجف درس میگفت، صاحب فصول در کربلا بود. شیخ انصاری اشکالی کرد و فرستاد برای صاحب فصول که این اشکال اینجوریه، جوابشو بدید لطفا به این مضمون. صاحب فصول فرمود که اون موقع که من اون بحثو کردم به اون درست فکر کردم و به نظرم درست میومد و الان دیگه چیزی بر ذهن نمیاد، الان دیگه از من چیزی سوال نکن. گذشت، مرا اسب سپیدی بود روزی، اون موقع بحثی بود و درسی بود و فهمی بود و درست فکر کردم و درست فهمیدم و درست تلقی کردم، حالا که دیگه در ذهنم چیزی نیست. شیخ انصاری در این بحث مفهوم غایت که صاحب فصول در کتاب فصول صفحه 153 و 154 مفهوم غایت مفصل بحث میکنه و استدلال میکنه، هم نظر هستن، هم رأی هستن. صاحب فصول هم میگد که غایت مفهوم دارد و شیخ انصاری هم میگد که غایت مفهوم دارد، اما شیخ انصاری به استدلال صاحب فصول نقد و اشکال و تحقیق را ادامه میده تا آخر این بحث. آخر بحث فقط یک فقط ظهر مما ذکرنا میگد دیگه چیزی استفاده نمیشه. از اونجا شروع میکنند که میگد که گویا کسانی که میفرماین غایت تا سر من البصرت الکوفه درسته، و اگر کسی بگد بعد از اون بگد که ثم من الکوفه الى الحله مثلا، اون بیان چیز است، بیانی هست جداگانه و بیان مجازی هست. شیخ انصاری بفرماید که این عجیبه، همچی چیزی گویا یک امر عجیبه، چطوری آدم اینجوری بگه تناقض گویی کنه مثلا؟ انگار شیخ منظورش این باشه که چرا کسی همچی تناقض گویی، چون به ما اینه که ما دیگه به ردود و ردها رد یک رأی به توسط یک صاحب رأی دیگر به طور عمده توجه نمی کنیم که سبک درس ما، که ما اینو از لطف خدا می دانیم که پیش رفت و ارتقا بر این است که یک محقق رأی یک صاحب نظر رو بفهمد. حالا یک صاحب نظر دیگر میاد به اون رأی صاحب نظر قبلی نقد میکند، اشکال میکند، ما به اون کار نداریم، ما فقط این صاحب نظر دوم هم که میاد رأی اینم بفهمیم. فهم آرا برای ما چه میداد؟ آشنایی کامل با اصول، اصول آشنا میشه. و حتی اینم بگم برای شما که نسبت به بعضیاتون جدید بعضی تکرار باشد، که اصل رد کردن یک رأی توسط صاحب نظر دیگر برای خودشون درست و چی دارد، اما بر نظر بر اساس فهم این بنده ای حقیر خدا که در ذهن شما بماند که جزء به اصطلاح رأی های یا نظرهای جدید از این بنده حقیر خدا این باشد که ما میگیم انتقاد و اشکال در غیاب صاحب نظر دیگر درست نیست، درست نیست، نه حقوقیه، نه فقهیه و نه اخلاقی، و ربما نه در بین این فقها، ربما موجب هتک و غیبت هم بشود. شما در حقوق برید، یک کسی بیاد نسبت به یک طرف دعوا نظراتش رو رد کنه، ادعاش رو رد کنه و اشکال هم بکنه، قبول میشه؟ میگه خیر، باید طرف بیاد دفاع بکنه. و از لحاظ فقهی کسی پشت سر کسی دیگر اگر اشکالی بکند باید پیش رو بگید که جواب شد داشته باشد، و اگر اشکال شما جنبه اهانت یا خدای نخواسته اتهام داشته باشد که او شرعا جایز نیست. لذا ما فهم این آراء را که دقیق در نظر بگیریم که اجتهاد هم فهم آراست، این را بریم دنبال کنیم، آخر سر جمع‌بندی کنیم که سیاست ما هم جمع و تلفیق بین آرا هست انشاءالله. این خیلی غنیمت بشمارید که این سبکیست ابتکاری در این حوزه علمی خوم به لطف خدا و کرم اهل بیت، که برای شما بگم و ایلا در را که باز بذاریم اولا که اونجوری و ثانیانم یه چیزای پیش میاد، این چیز تقریبا نگفته بودم، یه چیزای پیش میاد که آدم واقعا ببیند چه یعنی متأثر بشود. یک جوانی، حالا جوانه همش که کم سواد نیست، جوانی سواد دار، یا فرض کنه مسن یه سوادی دار، درس خارج میگه، درس خارج میگه، نمیدانه درس خارج در چه حد در مسمای درس خارج میشونه، میگه شیخ انصاری اشتباه کرده است، سید الخوبی اینو درست نفهمیده است. شما حافظ نجای ماست چنین لاف ها زدن، پای از گلیم خیش چرا بیشتر کشید؟ این مسائل هم پیش میاد که اون دیگه خیلی فاجعه است. بنابراین اصلا من اگر الان مبسوط الیات که چه از کنم، اگر یک نفوذ کلمه در سطح حوزه داشتیم، این رو که در حوزه کما بیش انشالله پخش شده است، ولی اگر نفوذ کلمه داشته باشم در حوزه، این روش را انشاءالله به این صورت بگیم که فقط فهم آراء صاحب نظران و بعدم یک جنبندی، و اگر کسی نقدی به نظرش میاد، نقد جا دارد، منطور نقد خیلی مؤدبانه و بسیار با حرمت و احترام، و اون نقد را که می کندم در صاحب نظر دیگری بیاد، اون نقدم گوش بده که مقبول می افتد یا نمی افتد. این مطلبی بود که برای شما گفتم، جزء لطف خدا و کرم اهل بیت ابتکارات بحث ما و شما هست. محقق شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه بعد از که این مطالب تا صفحه 90 تا صفحه 103 دنبال میکند، اولا و ثانیان عمل اول اما ثانی جواب صاحب فصول و همین صفحه 154 شو اینا رو که کامل میکند، در آخر صفحه یک اشاراتی دارد که از اون اشارات ما به دلیل بر مدعا پی میبریم. میفرماید و مما ذکرنا یظهر ان الاظهر فی المقامه هو القول بالدلالت ولا حاجت الى تطویل الکلام فی بیان المرام. بله، اینم به همین وقت کم اصل دلیلش این شد. و من ما ذکرنای اثر از زمینی که کلام صاحب فصول در حالی که همجهت هم هستن، اونم قائل به مفهوم غایته، شیخ هم قائل مفهوم غایته، به ادلش اشکال و اعتراض و اینا تا کجا؟ تا اینجا که می فهمد از من ما ذکرنا ظاهر شد که چه؟ که درباره دلالت غایت قضیه مغیات بر مفهوم از هر این است که دلالت وجود دارد، از هر این است که قول به دلالت بر مفهوم قول در از هر است، دیگه نیاز به طولانی کداری کلام نداره. همینقدر. و در ضمن جواب دوم دلیلش بیشتر روشن میشد. میفرماید که کسانی که نافی هستن مفهوم غایت رو قبول ندارن، استدلال میکنن که اگر دلالت میکرد به یکی از دلالات ثلاث باید بود، هیچ کدوم اونها نیست، پس دلالت بر مفهوم وجود ندارد در قضیه غایت. میفرماید جواب اینه که این دلیلش، این جواب شد دلیل، دلیل شیخ رو از ایجا در آوردیم. اینی که میگن فهم کلام شیخ گویا اجتهاد میطلبن، از کل این بحثی که استدلال کردیم چیز در نیاد، از این جواب دلیلش به دست میاد. میفرمید و جواب ان العرف شاهدون على ثبوت دلالت الالتزامیه. تمام. چه می فرماید؟ می فرماید که قضیه مغیات دلالت دارد بر نفی حکم مغیات بعد از غایت به دلالت التزامیه، و شاهدی بر این مطلب هم عرفه. به عرف مراجعه کنید، یک قضیه که مغیا به یک غایت باشد حکمش محدود است تا همون حد غایت، بعد از انتها و بعد از حصول غایت حکم ما بعد الغایت غیر از حکم ما قبل از غایت است. به قضاوت عرف، به شهادت عرف دلالت شد، دلالت التزامی. و دلالت التزامی را از کجا به دست آوردیم؟ از شهادت عرف. نتیجتاً غایت مفهوم دارد، چنان که اکثر محققین بر این هستند. بحث مفهوم غایت تا اینجا کامل، اما رأی و نظر محقق خراسانی فردا انشاءالله. برای سلامتی آقا محمدزمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.